شایعه ها وقتی صورت گرفت که انسان های اولیه، البته خانم هاشون، دور هم جمع شده بودن سبزی پاک میکردن که یهو یکی از اونها شایعه کرده که شوهرش حین شکار دیده که از آسمون کدو به زمین میباره. گروه دیگه از محققان معتقدند اولین شایعه مربوط به وقتیه که اولین تاکسی راه اندازی شد. خب میرسیم به سوال سوم که خیلی هم مهم و کاربردیه. بهترین زمان برای ساختن شایعه کیه؟ آفرین، آفرین به سوال خوبی اشاره کردید. از اون جایی که شایعه سازها آدمهای بیکاری هن، پس بهترین زمان قطعا زمانیه که شما بیکارتر هستید و میتونید برای ساختن یک شایعه باحال وقت بیشتری صرف کنید. یکی دیگه از زمانهای طلایی ساختن شایعه وقتیه که تبه یه خبری فضای مجازی رو پر کرده. حتما الان پیش خودتون میگی خب ببخشید استاد میشه بیشتر توضیح بدید؟ بله. ببینید مثلا الان که کرونا و واکسن و کووید و اینا تیتر داغیه، اگه بیاید الکی بنویسید که فلان کتاب رو نمایشو، خب کسی این خیالش هم نیست. در واقع اینجا شما باید از مقوله واکسن یه شایعه حسابی درست کنید و مثلا بگید هر کی واکسن بزنه 2 سال دیگه میمیره. مطمئن باشید شایعتون چنان میپیچه که خود بهداشت جهانی هم به فکر فرو میره و شایعه رو دست به دست میکنه. خب من دیگه نکته ندارم، با اجازتون میرم که جای واکسن بابامو امتحان کنم. آخه میگن جدیدن به جای قاشق چنگال مایتابه بهش میچسبه، برم ببینم میچسبه.
چهار دقیقه. شما چطور شایعه رو از خبر واقعی تشخیص میدید؟ 22-65-28-76 و 30102.
روز خبرنگار رو به تمام خبرنگارهای صادق و پر تلاش و خطرپذیری تبریک و شادباش میگم و یاد همه خبرهای شهید شده در راه استقلال و آزادی کشورمون ایران هم یادشون گرامی. من سعی میکنم خبرهای مختلف رو از منابعی که مورد اعتماد اطمینان هم هست کسب کنم و برای خودم یک ترازوی دارم که با اون ترازو تمام خبرها رو با اون وزن میکنم، میسنجم و به صحت و سقم اونها پی میبرم.
متشکریم از شما. 911-45-21 نوشتن شایعه همون حرف بدون مدرک و سنده و در شایعه موضوع و مخاطب اهمیت داره، اما فرستنده پیام هر بار عوض میشه و یه چیزی هم بهش اضافه میکنه.
واقعیت با غیر واقعیت و حقیقت با ناحق میتونیم توسط عقل خودمون، یکی از مواردی که میتونیم به وسیله اون حق و حقیقت و ناحق رو از همدیگه تمیز بدیم و بشناسیم، عقلمونه، به عقلمون رجوع کنیم.
متشکریم. آقای کمیل خلیلی هم برای ما نوشتن چیزی که میشنوم شایعه است، چیزی که با چشم خودم میبینم واقعیته. متشکریم از 936-62-22 که برای ما نوشتن شایعه در ادبیات ایران یک کلاغ چهل کلاغ بهش میگن و این موضوع اهمیت داره برای اینکه افراد به دنبال کسب اطلاعات بیشتر توی حوزه خاص میگردن. خیلی متشکریم از شما. هر کسی از یک دیدگاهی داره به موضوع برنامه میپردازه. ما از شما پرسیدیم که شایعه رو از خبر واقعی چطوری تشخیص میدید. منتظریم تا ساعت 8 فرصت دارید که همراه ما باشید. صبح شما بخیر باشه. اینجا به زندگی سلام کن.
خاری یکی از بیماری‌های عفونی خطرناک و شدیداً کشنده مشترک بین انسان و حیوان است. بیماری هاری توسط ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند ایجاد می شود. دکتر آراس به دباغ مقدم، دامپزشک، متخصص علوم غذا و صنایع غذایی و عضو هیئت علمی آجا.
هاری یک بیماری هستش که فقط در حیواناتی دیده میشه که اون به هر حال علائم رو دارن. یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا من دیدم به اشتباه سگی که حالا مثلا زیاد پارس میکنه یا فرض کنیم گاز میگیره رو اصطلاحا مردم میگن این سگ هار هستش، در صورتی که ما به حیوانی میگیم هار که خب اون علائم مخصوص بیماری هاری رو داشته باشه. پس هر سگی که به هر دلیلی فردی رو گاز میگیره یا هر سگی که یه تعداد زیادی به قول معروف پارس میکنه، این به دلیل این نیستش که این حیوان هار هستش. اما به هر حال هاری از بیماری‌های قدیمی هست که بشر میشناخته و باهاش مواجه بوده و میدونید که بیماری هستش که لوی پاستور تونست برای اون واکسنی رو ابداع بکنه و بشر رو از این بیماری و مرگ و میر ناشی از این بیماری رها بکنه.
ویروس هاری اصولاً از طریق گاز گرفتن حیوان یا انسان آلوده به فرد سالم منتقل می شود.
خب هاری بیماری هستش که در حیوانات خونگرم دیده می شه. عمده حیوانات خونگرم و به خصوص حالا پستانداران به اون دوچار میشن. مختص سگ نیست برخلاف اون چیزی که تصور میشه و حتی حیواناتی مثل گاو هم میتونن به اون مبتلا بشن، حیواناتی مثل اسب هم میتونن مبتلا بشن، اما به طور معمول در طبیعت مخازن اون حیات وحش هستش. حالا در هر کشوری این مخازن متفاوت هستن بسته به گونه های مختلف حیات وحشی که دارن و معمولا حالا باز گوشتخواران حیات وحش هستن که به عنوان مخزن مخزن این بیماری مطرح هستند. در کشور ما عمدتاً گرگ‌ها به عنوان مخزن این بیماری در نظر گرفته میشن و اینها هستن که در چرخه طبیعت این بیماری رو به نوعی در بدن خودشون حفظ میکنن و زمانی که به هر حال نزدیکی و اون رابطه‌ای که در طبیعت بین گرگ و سگ میتونه به لحاظ موقعیت مکانی اتفاق بیفته و حالا جمعیت گرگ‌ها به مناطقی که سگ‌ها هستن نزدیک میشن یا برعکس سگی وارد مناطقی بشه که گرگ‌ها هستن، ممکنه با گاز گرفتن بیماری به سگ‌ها منتقل بشه و بعد اون سگ باز به سگ‌ها یا گربه‌های دیگه این بیماری رو انتقال بده.
بهبود برنامه واکسن هاری و کنترل حیوانات ولگرد در پیشگیری از این بیماری در حیوانات خانگی بسیار مؤثر است.
هفت و چهل دقیقه اینجا به زندگی سلام کنه و رسیدیم به بخش پوشه، بخشی که خانم شهبازی نازنین قرار هست برای ما اون رو باز کنند و ببینیم در پوشه امروز چه خبره. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله صبح بسیار خوبی رو شروع کرده باشن و خبرهای خوبی هم امروز بشنون.
انشالله روز خبرنگار رو بهتون تبریک میگیم.
منم به همه دوستان خبرنگارم، به شما و همه همکارانم تبریک میگم. انشالله که همیشه خوشخبر باشن.
بزرگوارید انشالله. بریم سراغ پوشه امروز.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
اما پوشه امروزمون حاوی چه خبری هست؟ خدمت شما عرض کنم که متولیان صنعت گوش قرمز از یکی دو روز پیش شروع کردن، میگن که مصرف سرانه گوش در کشور کم شده، از اون طرف هم خشکسالی سیطره انداخته و کیفیت گوش رو کاهش داده. ارتباط بین خشکسالی، کاهش آب و علوفه و سلامت دام و کیفیت گوش خب مستقیما میاد روی امنیت غذایی ما. پس حالا باید چی کار کنیم؟ خشکسالی رو باید رفع کنیم یا بیاییم دقت نظر بیشتری در تأمین آب و علوفه دام داشته باشیم؟ این که حالا کدوم گزینه مناسب تره و راحت تر و سهل تر بماند. در ادامه راجع به این که خشکسالی چقدر میتونه روی کیفیت گوشت دام تأثیر بذاره گفتگو میکنم با معاون دفتر بهداشت مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور، آقای دکتر امیری. آقای دکتر امیری سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام دارم. سلام عرض ادب دارم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر امیری، چقدر واقعا این مطلب به لحاظ علم دامپزشکی صحت داره که تداوم خشکسالی میتونه روی کیفیت گوشت دامها تأثیر بذاره؟
بله، شما دقت داشته باشین که ببین خشکسالی میتونه روی کیفیت گوشت دام مؤثر باشه، اما اگه مدیریت صحیح باشه در زمانی که خشکسالی میخواد اتفاق بیفته پیشبینی های لازم بشه، میتونه این بدکیفیت کردن گوشت رو ما جلوشو بگیریم، کاملا با مدیریت صحیح کاری بکنیم که این اتفاق نیفته.
این مدیریت صحیح یعنی چه کاری؟
بله، توی خشکسالی ها وقتی که ما اجازه بدیم که دام انقدر گرسنه بمونه، انقدر لاغر بشه که مثلا وقتی داریم دام رو زد میکنیم چیزی به جز استخون و پوست تو بدنش وجود نداشته باشه، قاعدتا دیگه این گوشت اون کیفیت لازم رو نداره که بخوان هموطنان ما از این گوشت استفاده بکنن. اما اگر ما جلوتر پیشبینی های لازم رو کرده باشیم و برای دامدارهایی که میدونیم اگه مثلا یه دامداری 1000 تا گوسفند داره، این 1000 تا گوسفند با توجه به خشکسالی نمیتونه تغذیه خوبی براشون داشته باشه، ما جلو پیشبینی بکنیم که یک تعدادی از دامهای این دامداری رو که خیلی کیفیت بالایی دارن برای داشتی نگهداری بکنه و یه تعدادیشو برای کشدار دولت کمک بکنه و اینا رو ازشون پیشاپیش خریداری بکنه.
خب این تشخیص پس با دامداره، ولی اینکه من خریدار متوجه بشم که گوشت قرمزی که خریدم کیفیت داره یا نه، خب این که قطعا برای من مشکل خواهد بود.
ببین اگه گوشت اونی که میخواد گوشت رو بخره ببینه کیفیت داره یا نه، خب به هر حال توی بسته‌بندی گوشت متوجه میشه که این گوشتی که گرفته از یه دام با کاملا لاغر بوده، چیزی که دارن بهش میدن استخون بهش میدن یا یه گوشتی میدن که اصلا گوشت متوجه میشن که از یه دام چاق و یه دام فربه نبوده. خب این دام هرچی لاغرتر باشه کیفیت و ارزش گوشتش پایین‌تر هستش.
درسته.
اینا رو خود اونی که میخواد خریداری بکنه متوجه میشه که یه گوشت بدون کیفیت دارن در اختیارش قرار میدن.
ولی نهایت در رأس نیاز به یک برنامه‌ریزی و مدیریت داریم. اما یک نکته‌ای که طی این یکی دو روز علاوه بر اینکه خبرگزاری‌های داخلی روش مانور دادن، متأسفانه خب خبرگزاری‌های معاند هم اومدن تیز کردن پررنگ، اینکه قصابان اعلام کردن که بعد از ذبح دام متوجه شدن که اکثر دام‌ها خب جگرشون سوراخ شده بود و علت رو در خشکسالی و بیابی و کاهش علوفه و تغذیه بد مطرح کردن. باز هم به لحاظ علم دامپزشکی موضوع مورد تاییده؟
کلن نمیشه این موضوع رو تایید کرد. اصلا سوراخ شدن جگر مثلا یه پدیده نیستش که چه در اثر خشکسالی یا هر اتفاق دیگه. جگر سوراخ نمیشه، ولی چند در اثر خشکسالی میتونه دام مستعد بشه برای ابتلا به بیماری‌های انگلی. خیلی از انگل‌ها مسیر مهاجرتشون کبد هستش، یعنی انگل‌ها وقتی میخوام مهاجرت بکنن یه لارپای مهاجر از مسیر کبد حرکت میکنن، توی کبد آثاری از خودشون به جا میذارن. وقتی انگل داره حرکت میکنه سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با این انگل میاد یه اقداماتی انجام میده، ممکنه هم انگل اونجا به دام بندازه و حالت مثلا کلسیفیه ایجاد بکنه، یه حالتی دور انگل رو میاد مومیایی میکنه که این انگل رو از بین ببره.
بله آقای دکتر،
شاید اونا رو مثلا به حفره در کبد اومدن تشبیه، ولی اینکه کبد سوراخ بشه یه همچین چیزی اتفاق نمیفته.
بله خب لازم میدونید به عنوان یکی از متولیان و مسئولان سازمان دامپزشکی صحبت‌های قصابان رو در این زمینه پیگیری و بررسی کنید.
ببین به دفتر ما زیاد مربوط نمیشه، ولی به سازمان دامپزشکی مربوط هستش که ما بخش نظارت بهداشتی داریم. بله اونا پیگیری میکنن و مشکلات قصابا رو قاعدتا سازمان دامپزشکی توسط دفتر نظارت بهداشتی بررسی خواهد کرد.
بله خیلی سپاسگزارم. این موضوع ادامه داره با توجه به اینکه طی به چند ماه و چند سال گذشته خب دامداران دچار مشکلات عدیده‌ای شدن، هم به لحاظ تأمین آب و علوفه، قطعا نیاز هست که هم جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی نظارت و ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشن. سپاس از شما آقای دکتر امیری.
خواهش میکنم. البته دقیقاً همینطور هست خانم شهبازی که میگین، هم سازمان دامپزشکی هم وزارت جهاد برنامه‌هایی برای خشکسالی و مدیریت کردن خشکسالی دارن که انشاءالله با اجرای این برنامه ها ما بتونیم آثار سوء خشکسالی رو جلوگیری بکنیم.
بله از جمله تخصیص اعتبارات لازم به دامداران و تشویق کشاورزان.
بله خرید دام مازادشون اینا همه در دستور کار هستش که انشاءالله به موقع اجرایی بشه و جلوی این پدیده شوم که میتونه آثار ناگواری داشته باشه روی
کیفیت و امنیت غذایی
مواد غذایی گرفته بشه.
ممنونیم از شما و خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا حافظتون.
یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
صبحتون بخیر باشه. امروز در مورد این موضوع با هم دیگه گپ زدیم و صحبت کردیم که چطور میتونیم شایعه رو از خبر واقعی تشخیص بدیم. دوستان نکات خیلی مهمی رو کارشناسان امر بیان میکنن که اصلا چجوری باید تشخیص داد شایعه کدومه، خبر واقعی کدومه. امیدوارم که ما مطالعه داشته باشیم و سطح سواد رسانه‌ای خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم این نکات رو از هم تفکیک کنیم. اساسا فضای مجازی حوزه جدیدیه شبیه فضای حقیقی که خب کاربران زیادی به اون وارد شدن و همونطور که در دنیای واقعی ما شاهد بروز شایعات هستیم، در فضای مجازی هم این اتفاق میفته و یکی از مهمترین ویژگی‌های فضای مجازی اینه که بعضی از کاربران هویت‌های نامعلوم دارن در این فضا و به همین دلایله که شرایط برای بعضی از سودجویی‌ها مهیا میشه و طبیعتاً بعضی از کج‌رفتاری‌ها مثل شایعه‌سازی به این ماجرا دامن میزنه. لطفاً این قسمت برنامه رو به دقت گوش کنید. برای شناسایی اخبار جدید و شایعات بی‌پایه و اساس باید به این نکات توجه کنیم. به سرخط اخبار شک کنیم. سرخط خبرهای جعلی اکثراً جالب و تعجب برانگیزه. اگر سرخط خبر باورناپذیر بود احتمال بدیم که خبر جعلی. اگر خبر از جایی به دستمون رسیده که منبعش نامشخص و ناآشناست، درباره اون اطلاعات بیشتری کسب کنیم. سایت‌های وابسته به گروه‌های معاند و بیگانه اخبار جعلی رو به طور هماهنگ تولید و پخش می‌کنن. اینو حواستون باشه. اخبار و گزارش‌های جعلی معمولاً با اسناد و مدارک صوتی و تصویری دستکاری شدن و اینا همراه میشن با این اسناد. یعنی باید عکس یا فیلم رو در اینترنت جستجو کنید تا صحت و درستیش رو بفهمید. ممکنه تاریخ‌های درج شده در اخبار و مطالب جعلی و البته زمان رخدادها دستکاری و تغییر داده شده باشن. مطالبی که در اونها هیچ منبعی درج نشده یا بدون نام نویسنده است میتونه نشانه ساختگی بودن اون خبر باشه. و یه نکته دیگه این که اخبار ساختگی معمولا خطاهای املایی و گرامری دارن و فرمت ظاهریشون هم غیر عادی و غیر معموله. اینا رو حتما توجه بفرمایید که انشالله هم ذهن آروم تری داشته باشید و هم سواد رسانه‌ای بالاتری. از این موضوع صحبت کردیم که چطور شایعه رو از خبر واقعی تشخیص بدیم. به اتفاق جمع‌بندی برنامه رو میشنویم.
به نام خدا. سلام، لیلا وصالی هستم، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای. یکی از دلایل شایعات معمولاً بیخبری یا کمخبریه. وقتی ما به طور کامل از جزئیات خبری که برامون اهمیت بسیار داره اطلاع پیدا نکنیم، ناخودآگاه هر کسی هر چیزی رو که بگه باور میکنیم. بنابراین اولین توصیه برای مبتلا نشدن به شایعات اطلاع رسانی سریع منابع آگاهه. اما خیلی وقتها منابع آگاه در خبرگزاری ها و وبسایت های خودشون اطلاع رسانی دقیق هم دارن، اما باز هم ما به شایعات مبتلا میشیم. در این صورت بهترین راه اینه که پیش از باور کردن هر مطلبی، به خصوص اگر اون مطلب با احساسات ما سر و کار داشته باشه و یا ذهنیات قبلی ما رو تایید کنه و دلمون بخواد، خیلی سریع باورش کنیم و برای دیگران هم ارسالش کنیم، اول به خودمون یه ایست بدیم، یه مکس 30 ثانیه‌ای، و بعد از خودمون بپرسیم از کجا معلوم. یادمون باشه که اولا برای پیدا کردن خبر درست باید به رسانه‌های رسمی مراجعه بکنیم. دوم اینکه بدونیم همه رسانه‌ها بی‌طرف نیستن و هر رسانه‌ای جهت‌گیری‌های خودش رو داره. سوم اینکه بدونیم بازنشر زیاد خبر نشانه صحت اون نیست. بازدید زیاد یک خبر یا لایک و نظر و کامنت زیاد برای یک خبر ارتباطی به درست بودن اون خبر نداره. همونطور که تعداد بالای فالوور یک صفحه هم نشانه معتبر بودن اون منبع نیست. چهارم این که بدونیم تصاویر و لوگوها همیشه راست نمیگن. خیلی وقتها ممکنه سودجویان در فضای مجازی برای موجه جلوه دادن خودشون از لوگوی خاصی استفاده کرده باشن. بنابراین یه لوگو زمانی دارای ارزش و اعتباره که اون خبر یا مطلب در سایت مربوط به اون لوگو هم درج شده باشه. پنجم این که لازمه بدونیم اون رسانه از نظر مالی به کجا وصله و چه کسی داره هزینه های اون رو تأمین میکنه. و ششم این که ببینیم چه کسی این خبر رو منتشر کرده و منتشر کننده اصلی اون خبر چه کسیه. یادمون باشه که با دیدن هر مطلب یا خبری باید 5 سوال سواد رسانه‌ای رو حتما از خودمون بپرسیم. اینکه چه کسی و با چه هدفی این مطلب رو ارسال کرده، به دنبال تأثیرگذاری بر چه کسی یا چه کسانی بوده و به دنبال اینه که چه واکنشی رو در من برانگیخته کنه، به دنبال چه نوع اثرگذاری بر جامعه است و برای اینکه تأثیرگذاری بر ما داشته باشه از چه ابزارهای رسانه‌ای و چه تکنیک‌هایی استفاده کرده. اون وقت برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها باید دست به کار بشیم. اول باید منبع پیام رو پیدا کنیم. خیلی وقتها با یه سرچ ساده تو اینترنت میتونیم ببینیم اولین بار این مطلب رو چه کسی منتشر کرده. اگر منتشر کننده اون مطلب خبرگزاری ها یا سایت های خبری معتبر بودن، میتونیم مطمئن بشیم که اون خبر از اعتبار خوبی برخورداره. اما اگر وبلاگ ها یا وبسایت های ناشناس و متفرقه بودن و وبلاگ ها و وبسایت های معاند اونها رو منتشر کرده بودن، میتونیم مطمئن بشیم که این مطلب اعتبار و ارزش خبری نداره و احتمالاً با هدف گذاری خاصی منتشر شده تا در ما یک واکنش خاص ایجاد کنه.
اما دوستان، آنچه امروز در رادیو سلامت خواهید شنید، ساعت 8:15 تا 9 برنامه پاسخگو رو میشنوید که اختصاص داره به پرسش و پاسخ موضوعات کرونایی. ساعت 10:30 تا 11:30 خونه زندگی رو میشنوید و ساعت 12:30 تا 13:10 برنامه نیم نگاه پخش میشه که اختصاص داره به اما و اگرهای بازگشایی مدارس. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت همه خبرنگاران عزیز. امروز رو که روز خبرنگاره و یاد و خاطره شهید صارمی بزرگوار رو هم گرامی میداریم. اما دوستان، به ساعت 8 صبح که نزدیک میشیم، دلمون حال و هوای بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام رو میکنه و زمزمه میکنیم با هم که طوس را سرمه چشمان ملائک کردند، طوس را سرمه چشمان ملائک کردند، این چنین است خراسان شما مشهور است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، قریب القربا، امام هشتم. التماس دعا.
وحجتك على من فوضنا ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على احد من اوليائك.
حرمت خیلی خوشگلا.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری.